نیروهای پیمان ناتو بقایای اجساد برخی از قربانیان حادثه سقوط طیاره مسافربر شرکت کام ایر را دریافت کردند. ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای این کشور با اتحاد اروپا به یک مرحله مهم داخل شده است و حداقل 24 نفر امروز در نتیجه دو حمله جداگانه انتحاری در عراق کشته شده اند. مشروع اخبار. نیروهای پیمان ناتو بقایای اجساد برخی از قربانیان حادثه سقوط طیاره مسافربر شرکت کام ایر را در محل حادثه در کوههای جنوب شرق کابل دریافت کردند. یک سخنگوی آیسف یا نیروهای جهانی حافظ صلح به قماندانی پیمان ناتو امروز گفت که نشانه های دیده نشده است که کسی از سرنشینان این طیاره زنده مانده باشد. این طیاره روز پنجشنبه گذشته هنگام سقوط 104 نفر سرنشین داشت که در یک پرواز داخلی از هرات روانه کابل شده بود. محل سقوط طیاره روز شنبه شناسایی شده بود، اما نیروهای پیمان ناتو صبح امروز توانستند خود را بدانجا برسانند. رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران میگوید که مذاکرات این کشور با اتحاد اروپا در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای به یک مرحله خیلی مهم داخل شده است. غلامرضا آقازاده امروز به تلویزیون دولتی ایران گفته است که این کشور آرزو دارد تا کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیه طی این هفته اهداف خود را واضح سازند. این مذاکرات قرار است فردا روز سه‌شنبه در ژنو از سر گرفته شود. ایران 3 ماه قبل با این کشورها موافقه کرده بود که همه فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم را در برابر یک سلسله امتیازات تجارتی و تکنیکی که مورد بحث قرار خواهد گرفت متوقف سازد. حداقل 24 نفر امروز در نتیجه دو حمله جداگانه انتحاری در عراق کشته شده و شمار دیگری زخمی شده اند. هجوم اولی با وسیله موتری که مواد انفجاری در آن جابجا شده بود، یکی از مراکز پلیس شهر باقوبه در شمال غرب بغداد را مورد هدف قرار داده و انفجار دومی در شهر موصل رخ داده است. اکثریت کشته شدگان افراد و افسران پلیس هستند. یک گروه وابسته به شبکه القاعده مسئولیت انفجار را که در شهر موصل در شمال عراق صورت گرفته متعهد شده میگوید که یکی از اعضای این گروه وسیله انفجاری را که با خود داشت در یک مکان مزدحم منفجر ساخته است. یک مسئول شفاخانه میگوید که این حمله بر گروهی از پلیسان صورت گرفته که برای گرفتن معاشاتشان در شفاخانه جمع شده بودند. پلیس میگوید این حمله به وسیله موتری که مواد انفجاری در آنجا به جا شده بود صورت گرفته است. کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام داشت که اریل شارون صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس ابو مازن رهبر اداره فلسطینی جهت ادامه مذاکرات بهار آینده از قصر سفید بازدید خواهند کرد. وی چنین میگوید:
من دعوتنامه های را از سوی رئیس جمهور جورج بوش به صدر اعظم اریل شارون و رئیس اداره فلسطینی محمود عباس تقدیم کردم که در بهار آینده در قصر سفید با وی ملاقات کنند و هر دو این دعوت را پذیرفتند. کندولیزا رایس این مطلب را در پایان بازدید خود از شرق میانه در تل ابیب اعلام داشته است. پلیس سوئیس میگوید 3 نفر مسلح با چاقو و کاردها امروز کنسولگری اسپانیا در شهر برن را به تصرف خود درآوردند، اما یک محافظ امنیتی موفق به فرار شده و 2 کارمند از سوی این افراد رها ساخته شده اند. افراد مذکور صبح امروز دربان کنسولگری را غافلگیر کرده با وسیله کارد در ناحیه سر زخمی ساخته و داخل ساختمان کنسولگری شده اند. وزارت خارجه اسپانیا میگوید این ماجرا پس از رهایی این 2 کارمند به پایان رسیده است، اما پلیس سوئیس بعداً گفت که مهاجمین ظاهراً هنوز هم در داخل محوطه کنسولگری هستند، اما روشن نیست که گروگانان دیگری را نیز در تصرف داشته باشند. انگیزه این عمل نیز هنوز روشن نشده است. پایان تفصیل اخبار.
اخبار جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید و حال تم توجه کنید به مطالب مجله خبری این ساعت. اخبار داخل افغانستان، آخرین تحولات و گزارش ها در مورد سقوط تیاره مسافربری کامیر، گفت شنود با وزیر زراعت افغانستان در مورد پلان های آن وزارت، ششمین همایش مبارزه علیه مواد مخدر در شهر مشهد و حکومت پاکستان پایگاه نظامی را در ایالت بلوچستان ایجاد می کند. و ما قبل از تقدیم این مطالب نخست به اخبار داخل افغانستان از امید مرزبان گوش بدیم.
نظامیان افغان و ISF و اجساد و پارچه های تیاره سقوط کرده شرکت کامیر دست گرفتند. سفیر امریکا از حادثه سقوط این تیاره ابراز تأثر کرده است و مقامات امنیتی خود 18 تن را به اتهام استخراج سنگ های قیمتی در آن ولایت دستگیر کردند. تفصیل اخبار. سرانجام بعد از 3 روز تلاش های پی هم، ساعت پیشتر نیروهای اردوی ملی افغانستان و ISF یا کمک به امنیت بین‌المللی با اجساد و پارچه های تیاره سقوط کرده شرکت خصوصی کامیر دست یافتند. تا لحظات پیش این عساکر توانسته بودند 3 جسد را در نزدیکی تیاره تخریب شده در دامنه کوه جعفری دریابند. تا هنوز اجازه دست دادن به این اجساد به عساکر ISF و قوای افغانی داده نشده است. به دلیل خرابی هوا در منطقه انتقال اجساد به کابل امروز آغاز نشد. گفته می شود در حادثه سقوط تیاره شرکت خصوصی کامیر در جمع 104 تن از قربانیان 6 تبعه آمریکایی نیز شامل بودند. صبح امروز دوشنبه زلمه خلیلزاد سفیر ایالات متحده آمریکا و نماینده خاص رئیس جمهور آن کشور در افغانستان با نشر اعلامیه از جانب سفارت آمریکا در این رابطه ابراز تأثر کرده است. در این اعلامیه آمده است که سفارت آمریکا همکاری خود را همگام با دولت افغانستان، قوای ISF و ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم در عملیات تجسسی به خاطر یافتن اجساد آنانی که در نتیجه این حادثه جان باختند به پیش می‌برد. مقامات امنیتی خوست در جنوب غرب کوه شینکای 18 تن را به اتهام استخراج سنگ‌های قیمتی دستگیر کردند. آژانس خبری پشواک به نقل از ملپاسوال محمد ایوب، قمندان امنیه ولایت خوست گزارش داده است که از نزد این افراد 2 موتور کاموز و وسایل استخراج سنگ‌های قیمتی به دست آمده است. اما آقای ایوب گفته است که این افراد بی‌گناهند، زیرا آنها تنها برای دریافت یک مقدار پول توسط عاملین اصلی استخراج سنگ‌های قیمتی به این کار گماشته شده‌اند. و در نظر است یک کندک لوای دوم امنیتی برای تأمین امنیت شارهای چهاربولک ولایت بلخ لا شهر میمنه معذب گردد. گزارشگر ما از ولایت فاریاب به نقل از سمونوال محمد نادر معاون لوای امنیتی شهرهای شمال و والی جوزجان گزارش داد که این کندک با تجهیزات ضروری و وسایل تکنیکی در شهرهای یاد شده مستقر خواهد شد. با وجود حضور شماری از موظفین پلیس ملی در شهرهای چهاربولک تا میمنه، رانندگان و مسافرین این شهرها از فعالیت رهزنان در آن مناطق شکایت دارند. پایان تفصیل اخبار.
اخبار داخل افغانستان را از امید مرزبان شنیدید. 5 روز از سقوط تیاره مسافربری مربوط شرکت هوایی کامیر می‌گذرد و تلاش‌ها برای یافتن بقیه اجساد و قسمت‌های دیگر تیاره همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، شماری از نیروهای اردوی ملی افغانستان و نیروهای ISAF روز دوشنبه به محل حادثه رسیدند. ندا فرهد از آخرین تحولات در این مورد گزارش می‌دهد.
با ادامه تلاش‌ها برای رسیدن به محل سقوط هواپیمای شرکت هوایی کامیر، بعد از ظهر روز دوشنبه شماری از نیروهای اردوی ملی افغانستان به مناطق کوهستانی جنوب شرق کابل رسیدند، جایی که روز پنجشنبه یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 با بیشتر از 100 سرنشین آن سقوط کرد. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت با آنکه نیروهای اردوی ملی و سربازان ISAF به محل حادثه رسیدند، اما تا زمان رسیدن گروه طبی به آن ساحه اجازه نزدیک شدن به اجساد را ندارند. تا زمانی که گروه های طبی و تحقیقاتی به محل حادثه نرسیدند، هیچ فرد اجازه ندارد به اجساد نزدیک شود. تا حال نمیدانیم چند جسد در محله حادثه موجود است، زیرا بر اثر تصادم هواپیما با کوههای پوشیده از برق تمامی اجساد به اطراف محله حادثه پراکنده شدند. با گذشت حدوداً 5 روز از سقوط هواپیمای شرکت هوایی کام ایر در نقاط کوهستانی جنوب شرق کابل، تلاش‌ها برای یافتن سایر بخش‌های هواپیما و اجسادی که گفته می‌شود به اطراف محله حادثه پراکنده شدند، ادامه دارد. هواپیمای مسافربری بوئنگ 737 شرکت هوایی کام ایر که از هرات به جنوب کابل در حرکت بود، روز پنجشنبه از صفحه رادار ناپدید و پس از برخورد با یکی از کوههای پوشیده از برف در جنوب شرق کابل سقوط کرد. بیم آن می رود که تمامی 104 سرنشین هواپیما که 23 تن آنها اتباع کشورهای خارجی بودند، در این حادثه به هلاکت رسیده باشند. اما یک سخنگوی نیروهای آیساف گفته است تا زمانی که تحقیقات به پایان نرسد، احتمال زنده ماندن شماری از سرنشینان این هواپیما را نادیده نخواهند گرفت. نخستین تصاویری که از طریق شبکه تلویزیونی رویترز منتشر شده است، بدنه عقبی هواپیما را نشان می‌دهد که به حالت عمودی از میان برف‌ها بیرون زده و سایر بخش‌های تخریب شده این هواپیما نیز در اطراف محل حادثه پراکنده شده است. در صورتی که هلاکت تمامی سرنشینان هواپیما تایید شود، سقوط این هواپیما یکی از مرگبارترین حوادث در خطوط هوایی افغانستان طی چند سال اخیر خواهد بود. ندا فرهاد، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که قوای ایساف و اردوی ملی قسمتی از بدنه تیاره و شمار از اجساد را پس از سقوط تیاره مسافربری مربوط شرکت کامیر پیدا نمودند. این تیاره که 104 سرنشین را حمل میکرد از هرات راهی کابل بود که به گزارش منابع خبری نظر به برفباری و وضع نامساعد هوا نتوانست به میدان هوایی کابل فرود آید و قرار شد در میدان هوایی بگرام نشست کند. در رابطه با سقوط این تیاره در کابل شایع شده است که نیروهای ائتلاف بین المللی اجازه ندادند تا این تیاره به میدان هوایی بگرام فرود آید. رئیس دفتر عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در میدان هوایی بگرام در نشست خبری این موضوع را رد نموده است. جزئیات و تفصیل موضوع را از صفحه اساس می‌شنویم.
به دنبال شایعات مبنی بر این که نیروهای ائتلاف بین المللی تیاره بوئنگ مسافربری افغانی را اجازه نشست به میدان هوایی بگرام ندادند، کلی براردی رئیس دفتر عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در افغانستان طی کنفرانس خبری روز دوشنبه در کابل این مسئله را تکذیب کرد و گفت تیاره بوئنگ 737 شرکت کامیر هیچ تماسی با برج مراقبتی در بگرام برقرار نکرده بود.
از کنترلر نشست تیاره ها در میدان هوایی بگرام درخواست مبنی بر نشست تیاره در میدان هوایی نشده بود. آنها هیچگاه در مورد نشست تیاره در بگرام اطلاعی نداشتند و فکر هم نمی کردند که تیاره در میدان هوایی بگرام نشست نماید.
براردی افزود میدان هوایی کابل با سیستم رادار مجهز نیست و فضای کابل توسط راداری که در میدان هوایی بگرام موجود است کنترل می شود. به همین علت تمام تیاراتی که به میدان هوایی کابل نشست می کنند با برج مراقبتی میدان هوایی بگرام به تماس می شوند. آقای براردی در حال برقراری تماس تیاره افغانی را که به روز پنجشنبه گذشته در شرق کابل سقوط نموده را با میدان هوایی بگرام رد می کند که عنایت الله قاسمی وزیر هوانوردی افغانستان در کنفرانس روز شنبه گفت این تیاره قبل از سقوط با برج مراقبتی میدان بگرام تماس حاصل کرده بود. اما مسئولان مراقبت میدان به سبب خرابی هوا اجازه نشست تیاره را به میدان ندادند. این که چه شواهدی وجود دارد که تیاره سقوط نموده با میدان هوایی بگرام ارتباط نگرفته است، رئیس عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در کابل میگوید در حقیقت تا کنون جبهه سیاه به دسترس ما قرار نگرفته و من نمیتوانم در این مورد چیز بیشتر بگویم، ولی مطابق با خروج جره پرواز تیاره در نقطه نرسیده بود که با برج مراقبتی به تماس شد. در مورد علت سقوط تیاره شایعات زیادی وجود دارد، ولی حقیقتاً علت آن روشن نیست. انتظار می رود با بدست آوردن جبهه سیاه که معلومات ویژه درباره سقوط تیاره در آن درج است، پاسخگوی همه سوالات خواهد بود. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
با گفته رئیس دفتر عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی، تیاره مسافربری کامیر با برج مراقبتی میدان هوایی بگرام هیچ گونه تماس برقرار نساخته بود.
آگاهی درست از جریانات نخستین لازمه دموکراسی است. پخش معلومات درست و اطلاعات بی‌طرفانه از اهداف رادیوی آزادی است. رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی و مذهبی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. رادیوی آزادی در راه نزدیک ساختن روابط نیک میان کشورهای منطقه و انکشاف دموکراسی در جهان تلاش دارد.
دوستان عزیز، در قسمت پروگرام خبرنگار رادیوی آزادی احمد حنایش مصاحبه با عبیدالله رامین وزیر زراعت افغانستان در رابطه با برنامه خاصان وزارت برای 5 سال آینده انجام داده است که توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنم.
خب محترم عبیدالله رامین وزیر زراعت دولت جمهوری افغانستان، شما به عنوان یکی از اعضای کابینه چی برنامه های ویژه و مشخص تری دارین تا بتونه در طی 5 سال یک تحول در سی زراعت افغانستان بیاره؟
کارهایی را در بخش زراعت پلانهایی را دارم و ما پالیسی کاری خود در بخش زراعت تا هنوز به مطبوعات نگفتیم، اما ما تهیه کردیم پالیسی کاری خود. آوردن یک ریفورم بزرگ در اداره زراعت افغانستان شامل پالیسی کارم است. سهمگیری سکتور خصوصی را، تمام تشبثات اقتصادی و غیر دولتی را در بخش زراعت افغانستان جزء کارم است که خود مردم و سرمایه گذار افغانستان تشویق بکنم بیان در بخش‌های مختلف زراعت سرمایه گذاری بکنن و سهمی اصلی که زراعت به مردم تعلق داره و مردم باید خودشان فعال شود. یکی از اهداف دیگه کارم است تصفیه و تثبیت املاک دولت است که در طی بیشتر از 2 دهه املاک دولت با تاسف توسط افراد و اشخاص غیر مسئولانه غصب شده و قباله های جعلی که در این راستا به وجود آمده برای ابطال از او از طریق محاکم اقدام خواهد کردم. سیستم زراعت به یک سیستم میکانیزه و مدرن تبدیل کردنش که تا مردم ما از این طریق هم صاحب کار شوند، هم صاحب نان شوند. ما سیستم اداره را تصمیم داریم که به یک اسری و کمپیوترایز شود. یکی از پلانهای دیگه کاری ما ایست که ما کادرهای زراعت و متخصصین زراعت که در کشورهای مختلف به حیث پناهنده زندگی می کنند زمینی کاری را برشان مساعد بسازیم و همچنان کادرها و متخصصین دیگر زراعت که در NGOها و در سایر مؤسسات دیگر در داخل افغانستان مصروف هستند ما شرایطی بهتر را برشان مساعد بسازیم. ما این زمینه ها را مساعد بسازیم تا بیان و در ساختار و بالا بردن ظرفیت و تقویه زراعت کارهای را انجام بدن. از جانب دیگر میلیون ها انسان در افغانستان بیکار هستند، اما این بیکارها زمانی میتونه که صاحب کار شون که ما زراعت انکشاف بدیم و ما در زراعت و در پروژه های زراعتی زمینی مناسب کار برشان ایجاد بکنیم. هزارها هموطن ما از روستاها و شهرها میآیند و در شهرها که نه زمینه کار برشان وجود داره و نه هم شرایط زندگی، بالاخره روستاهای ما خالی میشن و زراعت ما در اونجا به حالتی که بود باقی میمانه و این جامعه به یک کیفیتی پایانی دیگه هم منوز نگه داشته میشه. ما باید کارها را از شهرها و روستاها بکشانیم و در روستاها زمینه های خوبی کاری را در بخش زراعت ایجاد بکنیم تا هموطن ما در همون جاها جا با جای باشن.
در مورد استفاده از آب دریای پنشیر که میشه گفت که یکی از امکانات بسیار خوب است، آیا این موضوع هم شامل برنامه شما است که از این به نحوی استفاده شود که واقعا بتونه در خدمت بهبود وضع زراعت در افغانستان مؤثر واقع شود؟
یکی از آرزوهای بسیار کلان دولت هم همین است. جلالت نواب محترم رئیس هیئت دولت هم هدایت دادن که پروژه های بزرگی در افغانستان اسنادش تکمیل شود، با دونرها مراجعه شود که تا ما بتونیم بسازیم. یقینا که پروژه بزرگی که یا به نام باغدره یا به نام پنشیر که در دوش دانوز مورد بحث است که کدام از این طرف تایید قرار خواهد گرفت، هر کدام از این که صورت بگیره طبیعی است که هدف بسیار بزرگ دولت افغانستان برای آبیاری کردن زمین، برای به دست آوردن انرژی بسیار مفید است و یک گام بسیار مقبول برای ملت افغان خواهد بود.
در افغانستان چنانچه گفته میشه که یکی مشکلات عمده بزرگ دیگه هم که دنیا سرش همیشه تاکید میکنه موضوع کشت کوکنار است. آیا مبارزه با این مسئله که از راه بهبود بخشیدن با وضع امور زراعتی که بتونه تعویض بکنه کشت کوکنار به یک زراعت درست و دهقانان افغانستان متأخر میسازه که اونها دیگه نیازی ندارن برای اینکه کشت کوکنار بکنن، راهکارهای شما در قسمت چی است؟
واقعا کشت خشخاش پدیده بدنام کننده افغانستان ای مورد تشویش نه تنها ما بایسی مسئولی زراعت افغانستان است، بلکه مورد تشویش همه دولت و زعامت دولت است که ما چطور بتانیم قطع کشت خشخاش بکنیم. در این راستا کارهای را در این فاصله ای را که آمدیم تا حد برنامه هایی را داشتیم و خوشبختانه کمیته از اعضای کابینه به وجود آمده که 7 نفر از اعضای کابینه جمع یک تعداد از مؤسسات بین‌المللی اعضای از کمیته هستیم که ما برای قطع کشت خشخاش تلاش و مبارزه جدی را وزارت زراعت میکنه. مسئولیت مستقیم وزارت زراعت است که به چی گونه دیهاقین افغانستان کمک بکنن که دوباره برای کشت خشخاش روی نیارن. ما بدیل معیشت برای دیهاقین زمینش مساعد باید بسازیم، کردیت یا قرضهایی را برای دیهاقین زمینه بسازیم. انواع آن چیزی را که دیخان ضرورت داره برای بلند بردن کشت خود و بلند بردن حاصلات خود، یک پروگرامی بسیار بزرگ روی دست است. شاید برای چند دقیقه نتانیم که از طریق مطبوعات، اما پروگرامی وسیعی که در این راستا داریم برای هموطنان خود به سمشان برسانیم. ما برای قطع کشت خشخاش همکاری های بسیار بزرگ جامعه بین‌المللی داریم.
گفته شنوده بود با وزیر زراعت افغانستان در مورد برنامه‌های خاص آن وزارت در 5 سال آینده.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، اگر برنامه مورد علاقه تان را شنیده نتوانستید، تشویش نکنید. شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت نیز بخونید. آدرس ما www.azadiradio.org. بار دیگر www.azadiradio.org.
جلسه روی موضوع مبارزه علیه مواد مخدر با اشتراک افسران و پلیس های بخش مبارزه با مواد مخدر 15 کشور جهان در شهر مشهد ایران از تاریخ شنبه برای مدت 3 روز برافتید. قرار است امروز در 3 روز این همایش اشتراک کنندگان از نقاط ورودی و خروجی سرحدات مشترک ایران و افغانستان دیدن نمایند. با استفاده از فرصت خبرنگار رادیوی آزادی سید احسان گفتگوی با جنرال سید کمال سادات نماینده افغانستان در این همایش انجام داده است که با سخنان کمال سادات در مورد این جلسه آغاز می‌گردد.
جلسه یا اجلاس 6th دور دیولوها یا نمایندگان مبارزه با مواد مخدر چند کشور که به ابتکار UNODC سازمان ملل متحد تدبیر یافته، هدف از این جلسات عبارت از هماهنگی بین امین نماینده های مبارزه با مواد مخدر چند کشوری که اونا تانستن امین نماینده خود در کشورهای زیردخل بگمارن و معذف بسازند تا سهولت های در راستای مبارزه با مواد مخدر، در تثبیت قاچاقچیان مواد مخدر و در ترافیک مواد مخدر همکاری کنند.
جلال صاحب، سید کمال سادات، شما یک توضیح مختصری بدین که طی این 2 روز مهمترین مسائل مطرح شده در این گردهمایی که با اشتراک نماینده های 15 کشور جهان صورت گرفت چی بوده؟
در این جلسه ششمین دور نماینده های مبارزه با مواد مخدر کشورها بر علاوه موضوعات با اهمیت دیگر و عام، موضوعی که ایجا بررسی شد موضوع انتقال مواد کیمیاوی که از دیگر کشورها داخل افغانستان میشه که توجه جهان به خود جلب کرده. این گزیاتر تاکید به این آمد که کشورهای جهان خصوصا اروپا در این مسئله زیدخل هستند، اینا کوشش کنند که مواد یا مشتقاتی که از او ایرونیموفین به دست میاد اونا را جلب شده بگیرن که داخل افغانستان نشد، دیگه تقاضا کم شود، اینا سرداد خود بین کشور خود کار را باید سازماندهی کنن که خریدارای مواد مخدر کسایی که تقاضا زیاد میکنن اونا را دستگیر کنن. وقتی عمر مامیجا در جلسه تقاضا کردم که باید ما شما با شفافیت سخن بزنیم، این نشه که یک نقطه انتقاد بگیریم در افغانستان کوکنار کش میشه، چرس در کجا چی میشه، پروسس در کجا میشه، تیزابایی که ای عامل اصلی تولید ایروین و موریفین است ای از کجا میاد. در افغانستان خودتان میبینید که تیزاب نکشت میشه و نه چیز کشتی است، همچنان نوشادر و چیزای از سیدایی که در به کار میره این در افغانستان نمیباشه، حتما از کشورهای خارج میاد. دیگه روی از این عامل ایجه زیاد تاکید شد که این را باید از این کشورها درک کنن و با وقت شفاف عمل کنن.
رئیس دفتر نمایندگی برنامه مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در تهران با شرکت در این همایش گفت نارسایی در امر مبارزه با مواد مخدر در جهان ناشی از انجام این مقابله در سطح ملی است و نیاز است که علاوه بر همکاری های بین المللی همکاری های بین منطقوی نیز گسترش یابد. در ششمین همایش مبارزه با مواد مخدر در مشهد ایران نمایندگان کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، جرمنی، استرالیا، چین، پولند، کانادا، فرانسه، اتریش، ترکیه، آفریقای جنوبی، عربستان، قطر، امارات متحده عربی اشتراک کردند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
گفته شنوده بود با جنرال سید کمال سادات، نماینده افغانستان در ششمین دور جلسه مبارزه علیه مواد مخدر که با اشتراک نمایندگان 15 کشور جهان در شهر مشهد ایران برگزار کردید. به اساس گزارش های رسیده، ایالت بلوچستان پاکستان از چند برین سود چار ناامنی هایی گردیده است، چنانچه ملیشه ها در این اواخر بالای بزرگترین ذخیرگاه گاز این ایالت نیز حمله نمودند. این حوادث حکومت پاکستان را بر آن واداشت تا پایگاه از اردوی آن کشور را در شهر سویی اعمار کند تا عساکر اردوی پاکستان در این مناطق ماندگار شوند. گفته می شود این اقدام حکومت با مخالفت‌های گروه‌های قومی ایالت بلوچستان روبرو گردیده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارشی از سید فریدون ابراهیمی می‌شنویم.
عساکر اردوی پاکستان در ایالت بلوچستان این کشور باقی خواهند ماند. این موضوع را آفتاب احمد خان شیرپا وزیر داخلی پاکستان در روز یکشنبه 6 فوریه اظهار کرد. این در حال است که نواب اکبر بگتی وزیر اعلی ازبق بلوچستان گفت که حضور نیروهای نظامی در این ایالت امکان هر گونه مذاکره و گفتگو با حکومت را سلب کرده است. نیروهای اردوی پاکستان بعد از آن در بلوچستان مستقر گردیدند که بزرگترین دستگاه استخراج گاز بلوچستان در شهر سویی این ایالت مورد حمله شورشیان قرار گرفت و منجر به درگیری‌های خونین گردید. سردار منگل یکی از سران قومی بلوچستان گفت که بلوچ‌ها به خاطر رهایی ایالت بلوچستان از دست نیروهای نظامی به اقدام مسلحانه متوسل خواهند شد. اما آفتاب احمد خان شیرپا وزیر داخلی پاکستان گفت که شورشیان در بلوچستان همواره تأسیسات عامل منفعه را مورد حمله قرار می‌دهند و افزود که به خاطر حراست از این تأسیسات حضور نیروهای نظامی در این ایالت لازمی پنداشته می‌شود. آفتاب احمد خان شیرپا همچنان گفت که طی 6 ماه گذشته 956 حمله راکتی بالای بلوچستان صورت گرفته و 74 بم نیز در نقاط مختلف این ایالت انفجار داده شده. وزیر داخلی پاکستان همچنان افزود که نیروهای نظامی این کشور به خاطر برگرداندن ثبات در ایالت بلوچستان در آنجا باقی خواهند ماند. سید فریدون ابراهیمی، رادیوی آزادی، پاکستان.
دوستان عزیز، با ختم گزارش در مورد تأسیس یک پایگاه نظامی از طرف حکومت پاکستان در ایالت بلوچستان، مجله خبری این ساعت و برنامه‌های رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم. تا ساعت